بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدا منت نهاد که رسولی را از جانب خودش و از جنس خودمون مبعوث کرده که این رسول یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تلاوت آیات میکنه و تزکیه میکنه، پاک میکنه انسان رو و تعلیم کتاب و حکمت میده. خب این تلاوت آیات رو بحث کردیم، تزکیه رو خیلی سرش ایستادیم. خلاصه اون بحث این شد که بسیاری از مفاهیم دینی که شما میبینید حول عنوان پاکی میگرده، از تزکیه، از طهارت، از طیب، خبیث، رجس، نجس، یعنی همش دارید با این عناوین طیب و خبیث کار میشه. یعنی میخوان این عنوان رو درشت بکنن، برجسته بکنن که آقا آنچه که مهمه پاکیه، انسان باید پاک باشه. اینو چون دیگه خیلی ایستادیم و توضیح دادیم بر نمیگردیم، منتها مراتب یه فراز کوچکی بگم و این یعلم و مول کتاب و حکمه رو شروع کنیم که تو این چند جلسه که باقی مونده انشالله بحث به یک نقاطی در این زمینه برسه. و اون این است که ائمه آنچه که میخوان خود فعل نیست، یک فاعل خوب رو میخوان، یک فاعل پاک. وگرنه گاهی اوقات هست که فعل ممکنه فعل خوبی باشه ولی از فاعل خوبی ظاهر نشه. اینا خیلی مد نظر ائمه نیست. شما امام حسین علیه السلام شنیدید که در این سفرشون که به کربلا بود منزلهای مختلف آدم تور میکردن، میرفتن صحبت میکردن، طرف پیدا میکردن، باهاش صحبت میکردن. یکی از این آدم هایی که باهاش صحبت کردن عبیدالله بن حر جعفیه. رفتن خیمهش، آدم جنگاوری بود عبیدالله و آدم وعظ خوبی هم بود. حضرت اصرار کردن که بیاب اینا هرچی اصرار کردن به عبیدالله گفتش که نه من نمیتونم بیام، اونجا کاردم و اونجا کارم تجارتم و اون اینا. بعدش که امام بعد همش در این فقراتی که امام داشتن بهش اصرار میکردن گفت من اسب میدم، اسبای خیلی خوبی دارم که اصلا تا حالا سوارشون رو زمین نذاشتن، اسب میدم اگر میخوای. بعد حضرت بلند شدن از خیمه برن بیرون، عبیدالله گفتش آقا جان من که گفتم اسب میدم. گفتن که من که اسب خواستم، من خودت رو میخواستم، من اسب تو رو نمیخواستم. بعد این آیه رو میخونن که و ما کنت متخذ المضلین عضدا، که ما اونی نیستیم که گمراه رو بازوی خودمون انتخاب بکنیم. یعنی من خودتو میخواستم، من اصف تو رو که نمیخواستم. من اومدم دستگیری بکنم، هدایت کنم، من که امکانات تو نمیخوام که. خیلی وقتا اینه که ما داریم انما یتقبل الله من المتقین، خدا عملو از آدم پاک قبول میکنم. اگه آدمی پاک نباشه یه کاری هم داره میکنه، اون کاره ممکنه کار خوبی باشه ولی اینقدر قیمت پایینه. من عرض کردم امیرالمومنین گاهی اوقات کارهایی کرده که به حسب ظاهر به شدت کار اندازش اندازه نداره. مثلا همینی که امیرالمومنین در جنگ تبوک گفتن آقا برید کمک بیارید برای جنگ، امیرالمومنین رفت خودشو اجیر کرد دلوون به تمرن، یه دلو بکشه بالا یه دونه خورما. ببینید این وجود نازنین چقدر باید آب کشیده باشه بالا که 3 کیلو خورما آورد به جبهه، 3 کیلو خورما انفاق کرد. اینقدر این عنوان که جنگ تبوک برای مثلا فکر کنید مثلا قرار باشه بریم مثلا جنگ با آمریکا، خب بعدش بگن آقا هزینه این جنگ رو بالاخره یه مقدار بدین، یه نفر یه تخم مرغ بیارن. آقا آخه همین جوری کردن، گفتن آقا آخه 3 کیلو خورما آخه شد. نه، امیرالمومنین ضرب در 3 کیلو خورما میشه بی‌نهایت. شما عددهای بسیار بزرگ اگه ضریب کوچیک بذارید کنارش، اون عدد بزرگ نیست، اون عدد کوچیکه. اگه عددهای بسیار کوچیک ضریبهای بزرگ کنارش قرار بگیره، اون بزرگه. ازا انما یتقبل الله من المتقین. کسی هر چقدر کار بکنه که این عملش ریایی نباشه، خالصانه باشه، این کارش به خاطر خدا باشه، خودش پاک باشه، اینها کاری که از او در میاد این کار عدده. وگرنه ممکنه کار به حسب ظاهر بگن عبیدالله ابن حر جوفی اسب داد، بهترین اسب. آخه ما میگیم اسب گاهی اوقات اصلا نمیفهمیم که مثلا شما باید یه خود تو این قبیله ترکمن و اینا برید تا بفهمید. مثلا ما میگیم اسب، بعضی فکر میکنن منظور قاطره. نه، اسب، اسب یه چیزی واسه خوده. اسبای ترکمن رو بخواید بخرید مینیمم 400 میلیون تومانه. نی اسبشون مینیمم 400 میلیون تومن پول اسبشونه. حالا اسبای عربی فلان اسب داده، اسب چینی داده، ازت میگم اصلا نمیخوام، نمیگیرم چیزی رو، من تو رو میخوام. این نکات رو دقت بکنی که لازم داره انسان که رو خودش کار کنه که اون پاکی رو هم نخوره. خب این فکر میکنم بحث تزکیه رو تا همینجا ببندیم بریم یعلمهم الکتاب و الحکمه. ببینید این حکمت یعنی چی؟ میخوام این چند جلسه مقدار راجع به حکمت وایسم. استدلال خیلی نمی کنم، یکی دو تا آیه بیشتر نمی خونم، بعد میریم اصلا خود حکمت ها رو ببینیم چیه. حکمت چیست؟ حکمت اون چیزهاییست که انسان در وجود خودش دارد، خدا در وجود او کار گذاشته، منتهای مراتب. دیدید بعضی وقتا جنس از خونه میدوزن، بعضی وقتا جنس تو خونه گم میشه، باید یکی بیاد جنس تو خونه رو پیدا بکنه بهتون نشون بده. حکمت چیست؟ حکمت آن چیزهاییست که پیش آدم هست خودش گم شده، باید یکی بیاد اینا رو خلاصه فوت کنه پیدا بکنه. اینا باید بگه ببین این همون چیزیه که تو داری. لذا در قرآن در 2 آیه میبینید که اینجوری اومده و یعلمکم الکتاب و الحکمت و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. تعلیم میده به شما کتاب و حکمت و تعلیم میده به چیزی که اصلا عمرن نمیدونستید. پس معلوم تعلیم کتاب و حکمت اصلا عمرن نمیدونستید نیست، این یه چیز و اون یه چیز دیگه است. یا داره و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم، کتاب و حکمت بهت دادیم پیغمبر و یه چیزایی بهت دادیم که عمرن نمیدونستی. پس معلومه اون حکمت اون چیزی نیست که عمرن نمیدونستی، حکمت از اون چیزاییست که تو وجود آدم کار گذاشتن، باید یکی پیدا بکنه و آدم بده. مجدد رسول یکی از کاراش اینست که همون چیزایی که داخلمون هست به ما تعلیم بده، ورداره جنس رو پیدا بکنه بیاره جلو چشمون یه بار دیگه بذاره. این میشه حکمت. حالا بریم ببینیم حکمت ها چیه، یه مقداری آیه بخونیم راجع به حکمت. یه سلاماتی من احمد بخونیم. آیه 267 سوره مبارکه بقره میگه یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض. ای مؤمنین میخواید انفاق کنید، اولا انفقوا، انفاق کنید، انفاق کنید، هزینه گذاری بکنید، هزینه دیگران رو بدید، دست تو جیبتون بکنید. از چی؟ من ما اخرج من طیبات ما کسبتم، از اون گل کار بدین. ببینید ما الان تو همین کارهای جهادی یکی از مشکلاتمون همین هست. برای سیل میشه، زلزله میشه، اینا یه چیزایی میاد این قرارگاه جهادی امام رضا که ما اونجا مسئولیتی داریم، اصلا آدم خجالت میکشه، زیر پوش پاره و عوض میخوام لباسای زیر مستعمل و آقا انفاق باید انفاق، چون که بعضیا ما داریم یسالون که ماذا ينفقون قل العفو، گفتن چی انفاق کنیم، گفتن که در مرتبه پایینش گفتن که چیز زیادی، زیادی نه دیگه زیر پوشو ببخشی چیزای زیره که خود استعمال کنی فکر این زیادیه، نه منظور اینه که یه دونه ماشین لباسشوییم تو انباری خونه تونه، اون منظور اینه از زیادی. اینجا میگه ای مؤمنین انفاق بکنید، من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض، از اون چیزایی که برای شما از زمین رستنی، از اون خوباش بدین. باور بکنید تا انسان دست نکنه از خوبهای زندگیش بده، این رشد نمیکنه تو انفاق. دقت بفرمایید، این مثل این میمونه، خوب اینا رشد ها، این مثل این میمونه کسی بره تو باشگاه، مثلا یکی شما بره با وزنه 2 گرمی وزنه بزنه، با یه مداد برداره 30 گرم با این وزنه بزنه، این روش نمیده. و حتی دقت بکنید اگر با وزنه مثلا 2 کیلو شروع کرد به وزنه زدن، بعد از یه مدتی باید وزنش رو ببره بالا وگرنه باز دوره روش نمیده، یا تعدادش رو باید ببره بالا یا وزنه رو باید ببره بالا، جوری که به زحمت بیفته روح. میدونید اگر روح به زحمت نیفته روش نمی کنه. این همون چیزیست که بهش ما تو فارسی میگیم ورزش، تو عربی بهش میگن ریاضت. ریاضت یعنی ورزش. ورزشی که عرق در نیاره ورزش نیست. مثل بعضی از این چیزا اینجوری اینجوری ورزش میکنن، اینجوری ورزش نیست. ورزش باید عرق در بیاره، باید یه مقداری زور بیاره، البته اگر بیش از اندازه زور بیاره بده، بدن رو می سوزونه. مثلا اگر کسی یه انفاقی بکنه، مثل اینایی که جوگیر میکنن بقیه تو انفاق، یه انفاقی بکنه بعدا میگه عجب غلطی کردیم. این معلومه از انفاقش لطمه خورده، لطمه رویی. انفاق باید اندازه‌ای باشه که تا لبه توانمندی شخص باید باشه. آقا یه کاری بکنید از اون گل کار بدین. امام رضا علیه السلام وقتی غذا می آوردن براشون، غذای خوب می آوردن، این گل وسط غذا رو می دادن، می گفتن که اینو ببرید بدید به مستحق. فلق تحمل عقبه، چرا گردنه نمیریم؟ یعنی باید گردنه بریم. بذارید یه روایت بخونم که اولا یه نکته که تحریکی بشیم بر اینی که ما وظیفه‌مونه اصلا بحث انفاق. علی ابن شعیب میگه دخلت علی ابی الحسن الرضا علیه السلام، زندگی بقیه با ما مربوطه، زندگی ما به بقیه مربوطه. میگه وارد بر امام رضا علیه السلام شدم، فقال یا علی، و من گفتم علی، من احسن الناس معاشن، بهترین مردم به جهت زندگی و سبک زندگی کیه؟ میگه که یا سیدی انت اعلم بهی منی، شما بفرمایید، شما داناترید بفرمایید. فقال علیه السلام یا علی من حسن معاش غیرهی فی معاشی، بهترین سبک زندگی، سبک زندگی وقتی که چرخ زندگیت چرخید به چرخ زندگی بقیه جوری وصل باشه که زندگی طرفم به چرخ. این بهترین سبک زندگیه که زندگیت یه جوری به زندگی بقیه وصل بشود که وقتی که زندگیت میچرخه زندگی های بقیه رو میچرخه. چون یه چرخدنده داریم همین جوری از خودش میچرخه، یه چرخدنده داریم وصل میشه به یه چرخدنده ای، وقتی که میچرخه میچرخونه یه سری. یعنی این بهترین سبک زندگیه. بعد میگن یا علی من اسوأ الناس معاشن، بدترین مردم به جهت سبک زندگی و زندگی کیان؟ قلت انت اعلم، شما بفرمایید، شما داناتید. قال من لم یعش غیره فی معاشه، کسی که بقیه تو زندگی این زندگی نمیکنن. یا علی، به علی ابن شعیب میگن یا علی احسن جوار النعم فانها وحشیه، میگن حسن جوار با نعمت رو حواست باشه، نعمت وحشیه. نعمت وحشیه میدونی یعنی چی؟ یعنی نعمت از دست براحتی در میره. حسن جوار با نعمت، با پول، با اینا، این است که زندگیت وقتی که میچرخه زندگی بقیه رو بچرخونی. نعمت لوسه، نعمت قهروه، نعمت وحشیه، نعمت تا یه خورده پر و پاش بپیچی یهوی در میره. یهوی یه نعمتی دستت هست، حسن جوار با نعمت نداری، دستت نعمت در میره. بهترین سبک زندگی اون است که وقتی که این نعمت بهت رسید، این نعمت به بقیه هم برسه. بعد میگن که فانها وحشیه ما نعت عن قوم فعادت الیه، میگن دست کسی نمیره که برگرده، میگن وقتی که بره به زحمت نعمت برمیگرده. اینجوری نکن که فکر بکنی نعمت دستته، حالا هستی، حالا دستمونه. نعمت دره در رفته، نعمت به همین مفتیا بر نمیگرده. ان شر الناس من منع رفته و اکل وحده، بدترین مردم آدم های تک خورن، آدم تک خور. برای همین است که حتی ائمه این دقت رو میکردن، حتی گاهی اوقات که میخواستن این غذایی بخورن مثلا میدن کسی نیست، یه نفر صدا میزدن بخواستن بیا بشی ما هم بخوریم. تکخوری نمی کنن. نعمت رسیده به من تکخور اینا نیست. بعد تازه لطف نیست این بنده خدا. ما اشتباه گرفتیم، فکر میکنیم تازه وقتی داریم پول میدیم لطف میکنیم، داریم و فی اموالهم حق و معلوم للسائل و المحروم. در اموال مؤمنین حق معلومی هست برای سائل و محروم. آقا اینو تصمیم بگیرید. پرسیدن آقا این حق معلوم همون حقوق واجبه تو مثلا خمس و فلان اینا، زکات و اینا، گفتن نه خیر، گفتن یه حق معلومی. بعد خود ائمه توضیح دادن، گفتن مثل این که طرف بگه من یه دهم حقوقمو، نصف حقوقمو، یه سوم حقوقمو، درآمدم رو میذارم برای محرومین. من اینو میذارم برای محرومین، هفتگی، ماهیانه، هر جوری که شرط میکنه. حالا بهتون این حکمت رو بخونم و معلوم میشه. گفتن این حق سائل و محرومه که تو مال شماست، اصلا مال شما نیه، توی مال شماست. با یک مثال مفهوم رو واضح بکنم تا بفهمیم این نکته رو. آقا بچه که به دنیا میاد تو سینه مادر شیر میاد، درسته؟ این مال مادر یا مال بچه است؟ بله؟ مال بچه است دیگه. اصلا به دلیل اینی که بچه اومده تو سینه مادر شیر اومده، این مال بچه است. ما بسیاری از کسایی که اهل بخششن، اینا تو مالشون یه چیزایی میاد، اینا مثل همون مادرایی هستن که دارن شیر میدن. چون بچه ای هست که داره میمکه، برای کی سینه مادر خوش میشه؟ وقتی بچه نمیمکه. یعنی اینجوری امر نمیکنن که آقا خوش شو، اینجوری نیست که. وقتی بچه نمیمکه دیگه خوش میشه. برای همین ما در روایات داریم که ان لله عبادا یختصهم الله بالنعم لمنافع العباد. خدا بعضیا رو اختصاص داده، بهشون نعمت میده چون میدن. فیقرها فی ایدیهم ما بذلوها. مادامی که میدن خدا بهشون میده. فاذا منعوها نزعها منهم ثم حولها الى غیرهم. وقتی که دیگه نمیدن خدا ازشون میگیره میذاره روی کانال دیگه. ازان بیایید خدا رو تجربه کنید به اینی که اگر بدیم کم نمیشه. اینها رو باید قرار بذاریم و باید سختیشو به خودمون بخریم، و اگر نه تا کسی بگه باشه این حرفا برای ما نیست، بفهمید یا ایها الذین آمنو پس منظور ما نیستیم دیگه. داره میگه یا ایها الذین آمنو فلان کار بکنید. بعدش میگه ولا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. خودت جه خودتو بذار جای طرف مقابل، ببین اینجور اصلا حاضری یه همچین چیز خبیث پلیدی رو بگیری؟ بابا آبرو دارن، خیلی آن طرف فکر میکنه سیل زده است، زلزله زده است، مثلا طرف بی آبروه. بابا طرف آبرو دار بوده، خانواده آبرو دار بوده. شما اینو که میدی اصلا توهینه، مثل فحش میمونه شما وقتی که این لباس مستعمله اینجوری میدی. فکر کنی زلزله سیله برای خودت میومد، بعد یه عده هم چیزایی کمک میکردن به تو. ولستم به آخذیه الا ان تغمضوا فیه واعلموا ان الله غنی حمید. خدا غنیه. تا اینا رو میگی شیطون میاد. بسم الله ما اومدیم. از شیطان و یعدکم الفقر. شیطان وعده فقر میده. اون موقع میگه آقا این آخونده یه چیزایی میگن و باورت نشه. حالا شما حقوقت چقدره؟ یه میلیون و نیم. میگه خب این آخوندم که دیوونه داشت میگفتش که 10% بده، خب یعنی 150 تومنش هم که بده، همین یه میلیون و نیم که به خرج خودت نمیرسید که. آخه عقلم چیز خوبیه، یه میلیون و نیم به خرجم نمیرسید، یه میلیون و نیم منهای 150,000 تومن میماند، یه میلیون و 350,000 تومن. بدبخ شدی رفت. از شیطانو یعدکم الفقر، شیطان وعده فقر میده، یه نکنی ها این غلط ها نکنی ها. حالا این شیطان میتواند همسر آدم باشه، میتواند همکار آدم باشه، میتواند همینجور شیطانی که وسوسه میکنه آدم، که یه طرفتی یا خانومت میگه یا آقاتون میگه که حسین این حرفایی که آج آزاد باورت نشه اینا، هر چیز خوبی، حرفای خوبیه اینا. از شیطانو یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا، از همین جاها شروع میکنه تا یه چیز گنده تر بذاره تو کاست، از همین نقاط شروع میکنه. فکر کردی اولش میاد میگه که برو یه فحشا گنده انجام بده؟ نه، اگر همین حرف که هیچ منطقی نداره، این منطقی که برای تو گفتم، کی گفته منطق اینه؟ شاید منطق اینه که آقا باید بچه‌ای بمکد تا شیری بیاید، شاید اینه. آقا این مثل اینه که شما کسایی که بری، این کشاورزایی که درخت هرس میکنن، بری بهشون بگی، به این باغدارا بری بگی آقا این الان این همه شاخ و برگ داره، دیوانگی نیست شما داری اینا رو قطع میکنی؟ برمیگرده به تو میگه تو حالیت نی، اینا رو وقتی قطع میکنی تازه میوهاش درشت میشه، در خوب میشه، پراب میشه، اینجوری میشه، باید قطع کنی. کی گفته که تو اگر یه چیزی رو منهای یه چیزی بکنی؟ این مال ریاضیاته. مثل این میمونه که مادری بگه من اگه بچه‌مو شیر ندم بهتر شیرا جمع میشه، اصلا شیری دیگه نیست. مثل این میمونه که یه نفر بگه من این شیر رو ببندم پشتش آب وای میسه، نه اینجوری نیست. شما شیرا رو ببندی که پشتش آب وای نمیسه که، یعنی بیا همینجوری آبا بیان وایسن مثلا، اینجوری اینجوری نیست که، میره تو لوله های دیگه که رو وا کردن، میره اونجا آبا میره دیگه. میبینی که از شیطان ها یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشا، از همینجا شروع میکنه یه دونه چیز گنده تر در پاچه مبارک میکنه، چون که این حرف مزخرف او رو گوش کردی. والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا، خدا میخواد با این انفاقا هم مغفرت هم زیادی مال، هم مغفرت هم بخشش هم مالت بره بالا. خدا اینو میخواد، شیطان اینجوری، خدا اینجوری. والله واسع و علیم. به قول یه نفر آذریه بود استاد ما این موقع که میشه، میگه بکش برو بالا، بکش برو بالا، والله واسع و علیم، بکش برو بالا. بیشتر از اینا اینو که میگه، میگه یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. خدا حکمت میده به کسی که بخواد، میگه این حکمته، اینی که گفتم حکمت بود. و کسی که خدا بهش حکمت بده، بهش خیر کثیر داده. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. و تذکر پیدا نمی کنه از این حرفا مگر کسایی که مغز دارن، لب دارن، مغز دارن، حرف تو کلشون میره اینا. پس ببینید یک حکمت رو آورده برای ما رو، من باب اینی که خلاصه از درون خودمونم وقتی فکر میکنیم اینه، آره بابا کی گفته یه چیز منهای یه چیزی میشه فلان، چی همچه حرفی زده؟ کی گفته از یک چیزی اگر یک کاسه برداری کم میشه. شما الان یه آب جاری رودخانه مثلا داره رد میشه، شما یه دونه کاسه بردار، کم میشه از اون مثلا جاش خالی میشه، همجوری آب اینجوری میره دیگه. لو برای همین گفته که و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، اگر انفاق بکنی خدا جاش میذاره. برو بالا، گفته و من قدر علیه رزقه فلینفق، اگر کسی روزیش تنگ شده انفاق کنه. اینا حکمت خدا انشالله این خیر کثیر حکمت با عنایت بفرماید. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. عرض میکردیم که تیتر، هشتگ، عنوان بزنیم: استقامت جمعی مؤمنین. استقامت جمعی مؤمنینی که رهبر ولی اونها نمیتواند با زور سرنیزه اینها اونها رو بخواد در اون مسیر استقامت جمعی وارد بکنه، باید بصیرت افزایی بکنه، باید توجیه بکنه، باید اینا مطالبی گفته شد. گفتیم اگر حجت تمام بشه، طرف آیه ای از آیات الهی رو ببینه، مأموریت های جدید تازه هی برای این امت درست می شود. بعضی ها که میگن حاج آقا ببخشید از این برهه حساس کنونی کلن که رد می شیم، جواب رد نمی شیم. کسی الکی وعده مفت نده، کلن از برهه حساس کنونی قرار نیست رد بشیم، به دلیل اینکه در هر مقطعی اگر با آیات الهی رفته باشی، آیه‌ای دیده باشی، یه چیزای دیگه، مأموریت‌های جدید روشن میشه، باید اونو بری. شما نگاه کنید حضرت آقا همین کارا رو داره میکنه، تازه میگه که آقا ما انقلاب اسلامی کردیم، نظام اسلامی، جامعه سازی اسلامی، دولت اسلامی، جامعه، بعد تمدن اسلامی. آقا کی گفته بود اصلا کی گفته بود این حرفا رو؟ از اون اولش من این ملت قیام کرده بودم برای این حرفا، برای اینکه در اقطار عالم در حقیقت دین رو بکنن یکی و یکون دین لله. نه، ولی یه مقطع که رد میشه، مقطع بعدی تازه بارگذاری میشه رو شخص. چرا؟ دلایلش رو عرض کردم، حجتی مقداری تموم شده. برای همین است که گفتیم این بیانیه گام دوم یکی از مهمترین چیزاش همین عنوان گام دومه. یعنی تو این 40 سالی که پاره شدیم این تازه شد گام اول. خب این شد تازه گام اول، بارگذاری بعدی وجود داره اونم گام دوم آماده همه. خب این میشه مسیر. سابقه داشته؟ بله. شما نگاه کنید، داشتیم این آیات بقره رو میخوندیم، سوره مبارکه بقره، وقتی که آمدن مسلمونا در مدینه تشکیل حکومت دادن، تا گفتن آخش، پیغمبر گفت ها چی آخش؟ نه، برمیگردیم میریم حج. حج یعنی چی؟ حج یعنی درگیری، یعنی پیغمبر دنبال دعواست رسمن. حالا این آیات رو تو بقره و انفال و اینا میخون، آیات 189 بقره به بعد، یسالونک عن الاهله، از هلال سوال میکنن. یعنی چی از هلال سوال میکنن؟ میخوام ببینن میشه پیچون کلا این مأموریت نرف حج، یا میشه مثل این دکترها که کارتخانه دارن به تأخیر میدادن یه خورده بریم عقب‌تر، فعلا بزن یه دوتا نفس بگیریم بعدن. یسالونه که عن الاهله، جواب خدا خیلی باحاله، به پیغمبر میگه پیغمبر قل هی مواقیت للناس والحج، میگه این برای مواقیت این هلال و حج، یعنی یالله حج. بعدش هم میگه ولیسل بر رو به انتعت البیوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقت البروز من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. آقا نپیچون، سوال از در پشتی نکن، شفاف بگو میترسم، بگو حوصله جنگ ندارم، ولی من خدا بهت میگم قاتل الذین، این آیات پشت سر هم، قاتل الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، با اونایی که باهاتون جنگیدن بلند شید برید بجنگید. راهبرد جنگ، من اینا رو در جلسات بعد تکمیل میکنم انشالله. این نکته که آقا ما راهبردهای مختلف در هم قرآن اومده و هم تجربه امم گذشته بوده، تجربه اهل بیت هم بوده، اصلا خودشون گفتن، تحلیل ما نیست. به امام حسن مجتبی گفتن آقا راهبرد شما چی بوده؟ گفته ان نرمش القهرمانانه مثلا. خب گفته این راهبرده بوده. آقا نگاه کن این راهبرد جواب نمیده، اصلا تحلیل ما نیست، این بیانات خود امام مجتبی است. میاره راهبرد چیه؟ راهبرد بزن به جنگ. ببینید به کی میگه برو به جنگ؟ به حکومتی که اصلا هنوز نفس نگرفت، اصلا حکومت نیست هنوز. قاتل الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. همین، نه وقتلوهم. آقا اینا مسئولیت حقوقش بنده به عهده نمیگیرم، خود خدا باید به عهده بگیره. این آیات پشت سر همه. وقتلوهم حیث ثقفتموهم، میگه هر جا گیرشون آوردید بکشید. حتی بعدن تو سوره انفال نشون میده میگه اسیرم حق ندارید بگیر، که بخواید رو فدیه آزاد بکنید و پول بیارید تو نظام اسلامی و اینا، اصلا پول مول یختی، پول اصلا نمیخواد، فقط تو بزن قطع ماده فساد کن. میگه وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم. آقا تو هر جا گیر آوردی بزن، بزن یعنی بکش، وقتلوهم یعنی پهبادو بزن، اصلا لزومی هم نداره جواب بدی که این ور تالوگ افتاد یا اون ور تالوگ افتاد، اصلا جهنم اون ور تالوگ افتاد. بچه گفتن اینو ور چی زدی؟ بگو هیچی، ابالا توف کرد. خب برای چی زدی؟ عوض اون ناو وینسنس که اونجا رو زد، 190 نفر رو هوا زده، هیچی به هیچی، 290 نفر هیچی به هیچی، مگه میشه؟ اصلا این برای طالبگ یا اون برای طالبگ، هر طرف طالبگ. و اخرجوهم من حیث اخرجوهم، از همون جایی که اخراجش کردن اخراجش کن. بعد میگه آقا جنگ ماه حرام تو کعبه خانه خدا، میگه والفتنه تو اشد من القتل، این فتنه ای که اینجا را بیفته و تو نجنگی و اون فتنه بذاری بمونه، این از قتل بدتره. بین فتنه و قتل، قتل تو بذار این کار رو انجام بده. فقط یه کامنت میذارم من خدا، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. میگه فقط عند المسجد الحرام تو جنگو شروع نکن. مثلا این آدم دعوایی دعوا دارن اینجوری هی میرن چی میکنن، نمیخوان دعوا رو شروع کنن ولی میخوان دعوا هم بشه. میگه اینجوری برخورد کن، یعنی رسما برو اونجا هی اینجوری چی بکن، چیه دیگه نکی مواد زاین که این یه چیزی بگه، دعوا رو شروع کن، دعوا رو شروع کنی. خب میگه این فقط این قسمت تو عند المسجد الحرام دعوا رو تو شروع نکن، بذار شروع کردن فقتلهم، بذار بکش دیگه، ذالک جزاء الکافر. فان انتهوا فلا فان الله غفور، اگر دیگه منتهی شدن بس کردن تموم شد، تموم شد. بعد پرده برداری از اون راه برد، از اون مقصد، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون دین لله، بجنگ تا جایی که هیچ فتنه ای نماند و دین بشود دین خدا، یعنی اون تا اونجا، قله تا اونجاست. اینو بعدن تو انفال هم تکرار میکنه. چرا من میگم بقره انفال؟ این رو قبلا گفتم تمام میکنم، بقره انفال نز یه نظم تدوینی قرآن داره، همین بقره آل عمران نساء مائده هم اینجوری یه نظم تنزیلی داره که بقره اول مدینه است بعد انفاله. حالا طرف میگه آجا ما کجا اصلا قرآن میخونیم که حالا نظم تدوینی تنزیلی کمپلت ول کردیم قرآن رفته. حالا این دیگه مسئله رو حل کردیم اینجوری که حالا اثر بقره آل عمران چیه، اثر بقره انفال چیه، حالا اصلا ولش کن کلن قرآن رو ولش، حالا اصلا دیگه که مشکل بقره انفال بقره آل عمران اینا هم دیگه نداشته باشیم، این کتاب خودم میذارم سر قبرا سر عروسی ها فلان، حالا این کتاب هدایت مهجورا کی قرآن میخونه با این منطقه. من بقره انفال میگم که اون موقع تو این نظم تنزیلیش معلوم باشه چه اتفاقی میداره میفته. میگه اینه اون قلهی که میخوایم بزنیم اونجاست، باید بریم به سمت اون قله و بعد اصلا رو همین داستانه و همین مأموریته که چیزی به نام جنگ بعد رو شروع میشه با یه فرایندهایی که من عرض کردم. یکی از سنن الهی چیه؟ سنت تخریر. چیه؟ خر کردن. خب این سنت تخریر الهی این است که کلن خدا خر میکنه آدمو. حالا این تعبیر شاید خیلی لاتی باشه ولی منظور اینه که یه کاری خدا میخواد بکنه، اینو بعدا تو آیه عینش بهتون نشون میده، یه کاری خدا میخواد بکنه، یه لطفی میخواد بکنه که یه امر بزرگی به دست تو محقق باشه. گفتم در روایات ما هست که خدا بر بندهش اگه خیر بخواد و بخواد به دست اون بندهش این کار انجام بشه، عقلو ازش میگیره، عقل ازش میگیره این بره اون کارو انجام بده توی حالت خلسه، بره اون کارو انجام بده، بعد عقلش بهش برمیگردونه، بعد یه نگاه میکنه میگه ای من این کارو کردم، بقیه همه تشکر میکنن یا عجب حاجا یا فلانی عجب کاری کردید شما خیلی ده. این هر چی فکر میکنه من مثلا طرف از 23 طرف پیدا بود پایین بعد چی اینا، بعد گفتن که آقا شما هدفتون از این کار گفت بگین کی ما رو هول داد. دقیقا اینجوریه، واقعا کی ما رو هل داد؟ خدا نشون میده که داره هل میده، هی یه شرایطی رو تعریف میکنه طرف بیاد تو گود، میاد تو گود یه دونه بارگذاری عجیب غریب میذاره روی دست امت، بعدش هم میگه ها من اصلا اینو میخواستم. اصلا اینا آیاتش عینش براتون میخونم، یه این من اینو میخواستم. و بدانید راه برد جنگ همان راه بردی است که خدا بسیاری از وعده های الهی رو تو این راه برد به آدم نشون میده و به امت ها نشون میده، راه برد جنگیدن و نترسیدن. بعضی این سوال رو میکنم میگم آج آقا چرا قبلن از جبهه ها این مقدار وعده الهی نقل میشه، هی معجزات نقل میشه ولی الان نقل نمیشه؟ چون اصلا قرار نیست الان نقل شه، باید اون راهبردهای جنگ صورت بگیره تا اون معجزات رو شما ببینید مجدد، تا اون وعده ها رو مجدد ببینید. لذا از جنگ نباید ترسید و نباید ترساند و اتفاقا مدل برخوردی خدا رو که نگاه بکنید ببینید که فوق‌العاده است. این یک کار سیاست دینی مخصوص به خودمونه، تو دکونه هیچ عطاری هم این حرفا پیدا نمیشه، از این چیز هست که مخصوص خودمونه. اگر الف رو گفتیم همینه، به طرف گفتم بگو الف، الف نه، کتک الف نه، یکی بگو آقا بگو الف دیگه، گفت من بگم الف میگم بعد بگو به بعد بگو ته بعد برو بعد بگو یه برو زرکس بعد برو ریاضی بخون دیفرانسیل این ما از اون اول میگیم نه. خب حالا که ما اینو نگفتیم ما الف رو گفتیم میگم در گام اول بله، گام دوم سوم چهارم بعد همین گام ها ادامه داره اینا تا بریم و انشالله تا لیظهره علی الدین کله صلوات. اللهم صل على فاطمة بابيها وعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت. اللهم كل وليك حجة ابن حسن صلواتك وعلى في هذا الصلاة وفي كل صلاة ولي
به تو دل بستم من ناقابم، به تو دل بستم نکشید آمان خود از دستم. یا ابا صالح مددی مولا، یا ابا صالح آقا جان، آقا جان، آقا جان، دارد زمان آمدن دیر می شود، دارد جوان سینه زند، پیر می شود. شب جمعه است، شبهای جمعه فاطمه، با اضطراب و با همه آید به دشت کربلا، گوید حسین من چه شد، گوید حسین من چه شد، نور دعین من چه شد، نور دعین من چه شد، نور دعین من چه شد. شب جمعه است،
نیشب قدر دارم،
قدر مهم ایشم که ام فرمودن اگه شب جمعه بر ما نگذرند لانفدنا، علم ما اهل بیت ته میکشه. اون موقع گفتن کجا باید برن علم کسب کنن؟ یه روایت دیگه است، فرمودن امام صادق آیا می‌خوایم با ارواح همه مؤمنین و انبیا مسافر کنیم؟
بله یا ابن رسول.
فرمایان شب جمعه برو کربلا. یعنی آیا می‌خوای با ارواح همه ملائکه و روح الامین مسافر کنیم؟ بله یا ابن رسول. فرمایان شب جمعه برو کربلا. فرمایم میخوای با خود خدا مسافه کنی؟ دیگه میگه من تعجب کردم، گفتم بله، شب جمعه برو کربلا. حالا دلها رو روانه کربلا کن. شنیدین نوجوان 13 ساله اردبیلی اومد زمان ریاست جمهوری آقا، اومد خودشو به آقا رسون، یه جوی محافظا جلوشون میگرفتن، آقا چیه بذار بیاد جلوشون چی میگه؟ آقا من از اردبیل اومدن، مرحمت بالازاده ام، گفت من یه خواسته دارم، لطفاً به این منبریا بگید دیگه روزه قاسم نخونن.
گفتن برای چی؟
گفتن به خاطر اینکه من میخوام برم جبهه، میگن 13 سالا رو را نمیدن. خیلی با آقا اصرار کرد، آقای دستخطی نوشتن مرحمت بالازاده رفت جبهه و شهید شد. یه موقع آقامون شب عاشورا گفت بریم، کی بلند شد یه چیزی گم، هی قاسم هی قد میکشید که آقا قاسمو ببینه. بالاخره زبون اومد گفت عمو جان آیا منم کشته میشم یا نه؟
آقا هیچ وعده ای بهش نده.
گفت مرگ چجوریه؟ پس امتحانش کن. گفت احلام نام
خیلی ها.
ولی فرداشون تو مقاتل نوشتن بند پوتیناش هم درست نبسته بود، یه شمشیر حمایل زده بود سرش به زمین میکشید، اومد جلو ابی عبدالله اعتنقه، حضرت بغلش کردن و جعلا یبکیان حتی غشی علیه ما، قدر تو بغلم گریه کردن هر دو از حال رفتن. بعد شروع کرد اجازه بگیره، آقا اجازه ندون. مقاتل نوشتن و جعل یقبل یدیه و رجله، شروع کرد دست آقا رو بوسیدن، نشد، آقا اجازه نداد، شروع کرد پاهای آقا رو بوسیدن، دیگه آقا اجازه داد، رفت جنگی کرد، یه قوم یا اما یا اما یا اما عمو جان، گرد و خاک که نشست عمو آمد بالا سر، یه چیزی گفت، یه چیزی دید تو مقاتل نوشتن.
خیلی ببین ابی عبدالله هم برای اینا بابا بوده، امانت دار بود،
دارد و هو یفحص برجله، دید داره دست و پا میزنه، گفت برا عمود سخته، صداش بزنی جواب تو نده، جواب تو بده کمکت نکنه، کمکت کنه به دردت نخوره. اینجا قاسم دست و پا زد، از حرم تا قتل گه، زینب صدا می زد حسین، دست و پا می زد حسین، زینب صدا می زد حسین، حسین.